ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانم. معرفی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در مراسم معرفی سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس دفتر فرمانده کل قوا، نماینده ولی فقیه در سپاه، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی انتظامی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و همچنین دو تن از فرزندان سپهبد شهید سلیمانی حضور داشتند. در این مراسم حکم انتصاب رهبر معظم انقلاب به سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی اهدا شد. همچنین در این مراسم حکم انتصاب سردار حجازی جانشین جدید نیروی قدس سپاه نیز که فرمانده کل سپاه پاسداران آن را صادر کرده است به وی اعطا شد. سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در این مراسم با تاکید بر اینکه شهید سلیمانی زنده تر از قاسم سلیمانی و برای دشمن خطرناکتر از گذشته است گفت: حاج قاسم یک مکتب، راه و ستاره ای درخشان در سپهر افتخارات انقلاب اسلامی است. سردار سلامی تصریح کرد سردار شهید سلیمانی انتقام خود را قبل از شهادت چندین بار از دشمن گرفته بود. این فرمانده مجاهد کسی بود که برای اولین بار در تاریخ جبهه وسیعی را در بلاد اسلامی علیه دشمنان گشوده بود و آمریکا و رژیم قاسب صهیونیستی را فرسوده کرده بود. شرایط مناطق سیلزده جنوب سیستان و بلوچستان با تداوم امدادرسانی‌ها در حال بازگشت به حالت عادی است. مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان با بیان این مطلب گفت: سرعت و دقت بیشتری در توزیع اقلام و کمک‌ها در دستور کار قرار گرفته است. آقای ارجمندی افسود 145 پرواز امدادی بالگردهای سازمان‌ها و نیروهای نظامی صورت گرفته و هم اکنون 1350 تن کالا در حال توزیع است. وی افسود برق همه روستاها و شبکه که آب بیشتر روستاها وصل شده و تنها 82 روستا آب آنها قطع است که با تانکر آب رسانی می شود. آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هم در بازدید از مناطق سیلزده جنوب سیستان و بلوچستان گفت 35 کامیون تجهیزات آموزشی با اعتبار 4 میلیارد تومان برای مدارس سیلزده سیستان و بلوچستان ارسال شده است. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه، نیز در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گفت در شرایط فعلی اسکان و جبران خسارت‌های سیلزدگان در اولویت است. دولت هم در جلسه عصر دیروز خود حدود 2000 میلیارد تومان کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی برای جبران خسارت سیل و آب گرفتگی در سه استان سیلزده جنوب شرق کشور اختصاص داد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور هشدار داد استفاده از امکانات دولتی له یا علیه داوطلبان انتخابات تخلف است. حجت الاسلام حسن درویشیان در یاسوج افسود چون این اقدامی تخلف است و عاملان آن با برخوردهای قانونی مواجه می شوند. وی اضافه کرد توصیه می شود که کارکنان دستگاه‌های اجرایی نظارت لازم را انجام دهند تا از امکانات دولتی در انتخابات پیش رو استفاده نشود. مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران از رسیدگی به یکی از بزرگترین پرونده‌های تخلف ارزی در این اداره کل به ارزش معادل 3000 میلیارد تومان خبر داد. آقای اصفهانی افسود متهم این پرونده 205 میلیون و 445 هزار یورو معادل 3000 میلیارد تومان از بانک ارز دریافت کرده بود که در قبال آن هیچ کالایی وارد نکرد و بر همین اساس این متهم به اعاده این میزان ارز به بانک مربوطه ملزم شد. وی گفت این یکی از بزرگترین پرونده‌های مربوط به انجام ندادن تعهدات ارزی در تعزیرات تهران در سال‌های اخیر بوده است. و سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد با آمریکایی‌ها دنبال مذاکره نیستیم و به دنبال جنگ هم نیستیم، اما در برابر هر اقدام پاسخ جانانه خواهیم داد. آقای موسوی در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مراحلی از انتقام ترور سردار سلیمانی باقی مانده است اظهار داشت: ترور سردار سلیمانی با این اقدامات جبران پذیر نیست. اقدام ایران و ضربه‌ای که به پایگاه‌های آمریکا زد بخشی از اقدام ماست، اما به طور کلی ایران با هیچ کشوری خواستار تنش و درگیری نبوده و نیست. با تشکر از توجه و همراهیتون.
ایران را بشنویم.
ایران رادیو ایران.
ایران
رادیو ایران.
ایران
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
برنامه امشب ورزش ایران تقدیم میشه به خانم غزاله منتظم، عضو تیم ملی سوارکاری کشورمون در بخش معلولان، که از سوی کمیته بین‌المللی پارالمپیک یکی از نامزدان دریافت جایزه ویژه شده.
ورزش ایران.
ایران 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 همه با هم به یک صدا ایران 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 همه با هم به یک صدا ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، دوستان ورزش در سراسر کشور. بسیار خوشحال هستیم که امروز هم با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم در آخرین روز از دی ماه سال 1398. برنامه زنده ورزش ایران رو میشنوید تا حوالی ساعت 8 شب و امیدوار هستیم بتونیم در این بازده زمانی درباره اتفاقهای مهم ورزشی با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم و اطلاع رسانی کاملی رو از رخدادهای ورزشی در محضر شما شنوندگان عزیز داشته باشیم. بریم سراغ مطالبی از فوتبال ایران. تیم فولاد خوزستان فردا به مصاف تیم شهدای دو کوهه اندیمشک خواهد رفت. تیم فولاد در مسابقه تدارکاتی هفته قبل رو در روی پیکان قرار گرفت که اون مسابقه 2-2 مساوی شد. از روز یک شنبه هم دور تازه تمرین‌های فولاد در اهواز آغاز شده و در این تمرین‌ها همگی بازیکنان حضور دارن. فردا ساعت 11:30 دقیقه در زمین اختصاصی باشگاه فولاد مسابقه این باشگاه با تیم شهدای دو کوه اندیمشک برگزار میشه که حضور خبرنگاران برای تماشا و انعکاس این مسابقه هم رایگان اعلام شده. سه دیدار هفته 20 رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور امروز برگزار شد و دو تیم مدعی مقابل حریفان خودشون متوقف شدن. امروز مسابقه تیم‌های نود ارومیه و آلومینیوم عراق 1-1 مساوی شد. گل ریحان البرز تیم شکست ناپذیر این هفته‌های رقابت‌های لیگ دسته اول برابر سرخپوشان پاکدشت به تساوی 1-1 رسید و بازی تیم‌های بادرام و رایکای بابل هم تساوی 1-1 به اتمام رسید. گل ریحان با سرخپوشان بازشون 0-0 شد. تصحیح میکنم. به این ترتیب با این نتایج مثل رفسنجان با 39 امتیاز صدرنشین باقی ماند و گل ریحان فرصت صدرنشینی رو از دست داد و 38 امتیازی در رتبه دوم جدول. 90 ارومیه هم با 38 امتیاز در رتبه سوم جدول قرار داره.
ایران 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 ایران
ورزش ایران.
ایران ایران
بریم به سراغ تیم ملی فوتبال کشورمون، تیمی که فعلا بدون سرمربیه. امروز آقای علی دایی در محل فدراسیون فوتبال رویت شد و خیلی ها پیشبینی کردن که امروز نام آقای علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال معرفی میشه، ولی ایشون در گفتگو با خبرنگاران در بیرون ساختمان فدراسیون فوتبال تصریح کرد که با من هیچ صحبتی درباره تیم ملی فوتبال نشده. بریم به سراغ جناب علیرضا محرمی، خبرنگار فوتبالی و کسی که خبرهای تیم ملی رو بهتر رصد میکنه. آقای محرمی سلام و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب معتمد هاشمی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بله، از قول آقای شکوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون و آقای علوی سخنگوی فدراسیون ما شنیدیم که بهمن ماهی که درش قرار داریم نام سرمربی تیم ملی فوتبال معرفی خواهد شد. آیا شما میدونید که چه کسی بخت بیشتری برای سرمربیگری تیم ملی داره؟
خب فکر کنم 4 ساعت و 50 دقیقه دیگه وارد به بهمن ما میشیم.
بله.
و حالا طبق گفته آقای علوی که 10 روز پیش فکرم با تلویزیون مصاحبه میکردن، اعلام کردن که ما تا 10 روز آینده سرمربی تیم ملی رو مشخص میکنیم. که حتی من امروز در این خصوص از آقای علوی پرسیدم، گفتن که ما نباید بازه زمانی رو مشخص میکردیم ولی همین روزها مشخص میشه. بعد یک آدرسی هم دادن که گفتن با توجه به بازی مهمی که تو لیگ برتر پیش روه به بازی پرسپولیس و تراکتورسازی اشاره کردن، گفتن تا اون بازی سرمربی تیم ملی مشخص خواهد شد که بتونه این بازی رو هم زیر نظر بگیره، ولی هیچ گزینه رو تایید یا رد نکردن و حتی گفتن با گزینه‌های خارجی هم ما در حال مذاکره هستیم و هنوز گزینه خارجی هم مد نظر ما قرار داره. اما با توجه به شرایطی که به وجود اومده و با توجه به پیش‌بینی‌هایی که میشه و البته اتفاقاتی که رخ داده، به نظر میرسه که گزینه داخلی سرمربیگری تیم ملی بوخته بگیره.
بله.
و آقای علی دایی فکر کنم از شانس بسیار بالایی برخوردار باشن، هرچند امروز با وکلای خودشون برای جلسه کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رفته بودن که دفعه پرونده‌شون با باشگاه سایپا به کمیته استیناف رفتن و حالا که اون یه موضوع دیگه‌ایه. اما خب تمام شواهد نشون میده که آقای دایی نزدیکترین گزینه است به نیمکت تیم ملی، حتی اسم آقای قلعه‌نویی به میون اومده بود که علاوه بر مخالفت باشگاه سپاهان با حضورشون در تیم ملی یه سری صحبت های دیگه شده و مبنی بر اینکه فدراسیون فوتبال با آقای قلعه‌نویی اعلام کرده ایشونو فقط برای همین مرحله پیش مقدماتی میخوان و بعد از اون احتمالا دنبال یک مربی خارجی بزرگ باشن، که گویا در این خصوص قلعه‌نویی به توافق نرسیده. میگم تمام این صحبت هایی که نقل شده در محافل و هیچ کدومشون تایید شده نیست و رسمی نیست، با این حال تا زمانی که بکنم فدراسیون فوتبال اعلام نکنه چیزی رو نمیشه گفت. فکر کنم تو همین یکی دو روز اگر دوباره حرفی تغییر نکنه و دوباره شرایط دیگه پیش نیاد، فکر کنم تو همین یکی دو روز آینده سرمربی تیم ملی مشخص خواهد شد، چون فدراسیون اعلام کرد که این هفته سرمربی معرفی میشه.
آقای محرمی اینجا چند نکته وجود داره. خب برانکو که سرمربی تیم ملی فوتبال عمان شد و طبیعتاً از فهرست گزینه‌ها خارج شده، آیا به جز ایشون مربی خارجی دیگری به عنوان یکی از گزینه‌های فدراسیون فوتبال وجود داره؟
خب اسپوردن از راستش مربی خارجی که حالا میدونیم که فوتبال کشورمون این واسطه ها چجوری به دنبال مطرح کردن اسامی مربی هستن که میخوان اقتبال این مربی ها به سودی برسن، خب شاید اشتباه باشه. اما خب یه مربی ایتالیاییه که فکر کنم برای تمام تیم ها تو این چند وقت مطرح شده، اسمش برای استقلال مطرح شده، برای ذوبان مطرح شده و حالا برای تیم ملی مطرح شده. فکر کنم نمیشه خیلی به این اسامی استنادی کرد و جمع‌بندی فدراسیون فوتبال و البته وزارت ورزش جوانان که به هر حال این موضوع رو تا حدودی پیگیری کرد، فکر کنم انتخاب سرمربی ایرانی باشه.
بله، یه نکته دیگه هم وجود داره و اون هم درباره آقای امیر قرعه‌نویی‌ه که شما اشاره کردید که ایشون خواسته که مدت طولانی تری در تیم ملی فوتبال وجود داشته باشه به عنوان سرمربی حضور.
بله.
داشته باشه و در کنار این موضوع ما ببینیم که حالا به شکل محسوس یا نامحسوس وزارت ورزش هم اعمال نظر میکنه درباره انتخاب سرمربی تیم ملی. برخی معتقد هستن که به خاطر مخالفت وزارت ورزش فعلا علی دایی سرمربی تیم ملی نشده.
خب در این خصوص میام من خودم حتی در خصوص آقای قلعه‌نویی هم گفتم موضوعی رسمی نیست، من اگر خودم هم منبع موثقی داشته میتونستم خیلی موثق‌تر صحبت کنم، به همین دلیل گفتم که خیلی رسمی نیست و شاید نشه به این صحبت استناد کرد. اما در باره آقای دایی خب یک سری صحبت‌ها بود و حتی در خصوص اینکه این مربی این فصل نتونسته بود روی نیمکت تیمی بشینم یه صحبتایی به میون اومده بود که اجازه چنین کاری بهش ندادن. اما خب با توجه به میام شرایطی که پیش اومده و حتی خواست چند نفر از بازیکن‌های تیم ملی مبنی بر اینکه آقای دایی روی نیمکت تیم ملی حضور پیدا کنن،
بله،
الان این موضوع یک مقدار جدی‌تر شده. میگم با این حال هیچ چیز مشخص نیست، یهو دیگه یه گزینه‌ای اومد بیرون که اصلا تو این چند وقت اسمش هم مطرح نشده. با این حال میگم حتی اسم آقای وحید هاشمیان هم که در سابق ویلموت در تیم ملی بودن و هنوز مشخص نیستش که شرط همکاری با تیم ملی به چه شکل ادامه خواهد داشت یا قطع همکاری میکنن، به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح میشد. اما خب خیلی صحبت جدی رو آقای هاشمیان نشده، اما چه بسا دیدید که آقای هاشمیان با توجه به اینکه حالا مدارک مربیگری هم دارن و در اروپا دوره رو گذرونه، یه حدید آقای هاشمیان شده تمام.
حالا اجازه بدید یه نکته دیگه هم با شما بحثش رو مطرح بکنیم و اون هم برمیگرده به میزبانی تیم ملی فوتبال ایران. بعد از این داستانی که پیش آمد برای باشگاه‌های کشور و نظر AFC درباره میزبانی باشگاه‌های ایرانی در خارج از مرزهای کشورمون از حریفانشون در رقابت لیگ قهرمانان آسیا، امروز برخی از رسانه‌ها گفتند که این موضوع به تیم ملی هم تسری پیدا می‌کنه. بعد آقای علی نژاد سرپرست معاونت ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش این موضوع رو تکذیب کرد و عنوان کرد که ما نمیذاریم که به تیم ملی تسری پیدا بکنه. در این زمینه هم تناقض وجود داره، شما بفهمید که نظر قطعی و اون چیزی که بعد علاقمندان فوتبال لحاظ بکنن چه هست درباره تیم ملی فوتبال ایران و بازی مقدمات جام جهانی.
راستش این موضوع در خصوص بحث تیم ملی رو فکر می‌کنم یک خبرنگار عربستانی که حتی حساب تایید شده‌ای توی توییتر هم نداشت این موضوع رو مطرح کرد و برای اولین بار، و حالا متأسفانه ما همه رسانه‌ها هم به این موضوع دامن می‌زنیم و میگم اخبار تایید نشده و حتی میگم حساب تایید نشده خبرنگارای عربستانی رو به عنوان خبر رسمی روی سایت‌هامون روی خبرگزاری‌ها منتشر می‌کنیم که اینها میتونه جعب بدی داشته باشه. حتی بله. ما باید مراقب این موضوع باشیم، کتمان نمی‌کنیم این موضوع رو که به هر حال ممکنه چنین موضوعی گریبان تیم ملی رو هم بگیره. اما آقای ویندور جان دبیر کل AFC فکر کنم ظهر امروز بود که نامشون به فدراسیون فوتبال رسید در خصوص اینکه برنامه جدید رو اعلام کردن برای تیم‌های ایرانی که بازی پلی‌آف در قطر برگزار بشه و در زمین بی‌طرف، اما بازی‌های مرحله گروهی میزبانی ایران به دور برگشت بره و با توجه به شرایطی که احتمالاً بتونه وضعیت تغییر کنه ایران بتونه باشگاه ایرانی بتونه میزبانی خودشون رو انجام بدن. با این هم میگم اطلاعاتی که من شب گذشته گرفته بودم و صبح هم پیش از این که از نامه آقای جان به فدراسیون فوتبال برسه گذاشتی روی تصمیم منتشر کردیم، اینو نشون میدادش که اصلا گویا یکی از عللی که AFC خواسته چنین تصمیم بگیره که بازی دور برگشت ایران میزبان باشه، یعنی تیم‌های ایرانی میزبان باشه، این بود که بازی ایران هنگ کنگ در فیفا، یعنی زیر نظر فیفا در مقدمات جام جهانی در تهران برگزار بشه که اون میتونه که
معیار باشه،
معیار، بله، معیار خوبی باشه برای اینکه تیم‌های ایرانی بتونن میزبانی کنن. و فکر نمی‌کنم این موضوع بخواد به تیم ملی ضربه بزنه یا تاثیری پیدا کنه به بازی‌های تیم ملی. اما میگم همونطور که آقای علی نجات گفتن باید مراقب باشیم و اجازه ندیم که چنین اتفاقی برای فوتبال کشور و تیم ملی بیفته.
بله، تشکر از شما محرمی که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش می‌کنم.
درباره میزبانی تیم‌های کشورمون در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با آقای محرمی به شکل مختصر و کوتاه صحبت کردیم. ما 4 نماینده در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه آسیا داریم: تیم‌های استقلال و شهر خودرو در مرحله انتخابی و تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در مرحله گروهی مسابقات از الان حضورشون قطعی شده و AFC نظرش بر این هست که تیم‌های استقلال و شهر خودرو بازی‌های خودشون در کشور قطر برگزار بکنن روزهای جمعه و شنبه هفته آینده و همونطوری که آقای محرمی هم اشاره کرد بازی‌های دور رفت نمایندگان ایران همه در خارج از کشور انجام بشه و بازی‌های دور برگشت اگر AFC صلاح دید در کشورمون انجام بشه. اما در این حال باشگاه‌های کشورمون در نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا متذکر شدن که خارج از کشور بازی نخواهیم کرد. 4 باشگاه ایرانی با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا تأکید کردن در هیچ کشوری به مصاف حریفان خودشون نخواهند رفت و پیشنهاد این کنفدراسیون رو هم نخواهند پذیرفت. این نامه شامل 4 بنده که اشاره شده که کشورمون از حیث میزبانی مشکلی نداره و ما باید در کشورمون میزبان حریفانمون باشیم در رقابت‌های لیگ قهرمانان و باشگاه‌های آسیا و در عین حال راه مذاکره با AFC هم باز هست و نمایندگان ایران عنوان کردن که تمایل دارن با آقای شیخ سلمان رئیس AFC گفتگو بکنن درباره حل این موضوع و احقاق حق تیم‌های ایرانی و حفظ میزبانی کشورمون در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. باید منتظر پاسخ AFC به این نامه فدراسیون فوتبال ایران باشیم. البته زمان بسیار اندکه برای تصمیم گیری و اگر لحاظ بکنیم که AFC عنوان کرده که بازی‌های نمایندگان ایران استقلال و شهر خودرو در کشور قطر برگزار بشه، مسابقه استقلال با الکویت و شهر خودرو با عرفا که قرار بود اول بهمن انجام بشه، با نظر AFC به روز 5 بهمن موکول میشه که زمان بسیار اندکی است برای تصمیم گیری نهایی پیرامون این موضوع. شما شنوندگان محترم ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید از این شبکه. اجازه بدید بریم به سراغ کمیته ملی المپیک. روزهای پرمشغله و حساس برای نهاد ورزشی کشورمون در پیش است با توجه به اینکه در سال المپیک قرار داریم و بازی‌های المپیک توکیو هم برای ورزش ایران اهمیت ویژه‌ای داره. امروز 47th مجمع عمومی کمیته ملی المپیک با حضور وزیر ورزش و ریاست آقای صالحی امیری برگزار شد که به گفته آقای صالحی امیری این نشست 20 مصوبه جدید برای ورزش ایران داشته. در این بخش از برنامه با آقای کیکاووس سعیدی دبیر کل محترم کمیته ملی المپیک هم کلام میشیم در برنامه ورزش ایران. آقای سعیدی سلام و شب بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و از خسته نباشید و خدا قوت خدمت جناب علی و همکاران شما.
بله، ما باید به شما یه تبریک هم عرض بکنیم به خاطر حضورتون در کمیته ملی المپیک به عنوان دبیرکل. از زمان انتصاب شما موقعیت برای گفتگو با حضرت عالی پیش نیامد در این برنامه. بفهمید که امروز چه مباحثی مطرح شد. برخی از رؤسای فدراسیون ها از وضعیت مالی و تخصیص بودجه به فدراسیون ها گلایه‌مند بودن و ظاهرا انتصاب هایی هم در کمیته اجرایی انجام شد.
خدمت شما عرض کنم که خب امروز ما 47th مجمع عمومی سالانمون رو برگزار کردیم بر اساس تقویم پیشبینی شده. موضوعات مختلفی در دستور کار امروز مجمع قرار داشت. این جلسه با حضور وزیر محترم ورزش و جوانان و ریاست محترم کمیته ملی المپیک و رئیس مجمع جناب دکتر صالح امیری بود و در ابتدا ما بحث ارائه گزارشات عمل کردی رو داشتیم. گزارش عمل کرده کمیته در سال 1397، گزارش مالی و بودجه کمیته در سال 96 و 97 و گزارش حسابرس رسمی که امروز قرائت شد و همه این موارد به تصویب اعضای محترم مجمع رسید. مهمانان عزیزی هم ما در جمعمون داشتیم، از جمله معاونین محترم وزارت ورزش و جوانان و مدیران ستادی، رؤسای کمیسیون‌های ورزشیمون و برخی از مشاورین و مدیران محترم کمیته. خب جلسه در یک فضای خوب، نشست خوب و صمیمی برگزار شد. تبادل نظرهای خوب صورت گرفت. مصوبات بسیار ارزشمندی داشتیم. خب یکی از این مصوبات من به طور مثال اشاره کنم، این که کمیته ملی المپیک تصمیم گرفته که سهام شرکت بازرگانی کمیته ملی المپیک رو که 100% اون سهام متعلق به کمیته هست، بر اساس قانون اصل 44 60% این سهام رو برون سپاره کنیم و اختصاص بدیم به 30 فدراسیون المپیکیمون که به هر فدراسیون در واقع 2% سهم خواهد رسید و در واقع این فدراسیون ها سهامدار این شرکت با قرار بگیرن. خب مصوبه خوبی بود و موضوعات و موارد دیگری هم در ارتباط با بازی المپیک توکیو 2020 مطرح شد. آقای دکتر صالح امیری در فرازهای مختلفی اشاراتی داشتند به عملکرد کمیسیون‌های ورزشی، ارتباطات و دیپلماسی بین‌المللی کمیته ملی المپیک در سطح و تراز خوبی به حمدالله قرار گرفته، تعامل و وفاق و سازگاری خوبی که بین نهادهای رسمی ورزش کشور از جمله وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون‌های ورزشی ما صورت گرفته و اینها به هر حال جزء برگ زرینی هست که در تاریخ ورزش کشور ثبت خواهد شد. این آرامشی که ما شاهد هستیم، تعاملی که وجود داره، بحث بودجه فدراسیون‌ها، ما این رو حق می‌دونیم برای فدراسیون‌های ورزشی ما، به خصوص فدراسیون‌هایی که کسب سهمیه کردن یا در آستانه کسب سهمیه برای المپیک هستن. خب منابع ما کفایت نمی‌کنه اینکه ما تمام نیازهای مالی فدراسیون‌ها رو تأمین بکنیم، این در توان ما نیست. اما خب به هر حال اونها هم از وزارت ورزش هم کمک می‌گیرن، کمک‌های خوبی هم اون از طریق وزارت دریافت می‌کنن و ضمن این که به هر حال فدراسیون‌ها بر اساس توان بالقوه‌ای که در هیئت رئیسه‌های خودشون دارن و بخش‌های بازاریابیشون، بایستی که از منابع داخلی خودشون، درآمدهای خودشون و سایر منابع بازاریابی و حامیان مالی هم استفاده بکنن. ما برای حمایت قاطع و حداکثری از فدراسیون‌ها امسال، سال گذشته هم البته همینطور بود، ما تا آذر ماه 100% بودجه فدراسیون‌ها رو پرداخت کردیم، با وجود اینکه ما خودمون 66% بودجه گرفتیم. 40% از مازاد بر این 100%، یعنی 140% جمع کل کمک بوده، 40% هم باز کمک به فدراسیون‌هایی که خاص سهمیه کسب سهمیه المپیک هستن و شانس کسب مدال دارن در المپیک. این اون چیزی بوده که در توان ما بوده و انجام دادیم، هرچند که خب از آن داریم که نیاز فدراسیون ها بیش از اینها هست، عزیزان دغدغه هایی دارن، نگرانی هایی دارن، به حق هست و در آنچه که در توان ما باشه. آقای دکتر صالح امیری مؤکدا خواستن از ما، تیم هیئت اجرایی، کادر مدیریت کمیته، که آنچه که در توان داریم برای پشتیبانی و حمایت اکثر از فدراسیون ها انجام بدیم و خواهیم داد.
آقای علیرضا دبیرم ظاهرا یه سری انتقادات امروز مطرح کردن رئیس فدراسیون کشتی.
ببینید اتفاقا فدراسیون کشتی، خب کشتی ورزش مدال‌آور ما، ورزش ملی ماست، بایستی که ما کشتی رو به در تراز خودش ببینیم. کشتی واقعا ورزش ریشه ملی ما، ریشه دار ملی ماست. اما خب برصورت هم تو که عرض کردم منابع ما محدوده، ما بودجه کشتی رو 100% پرداخت کردیم، علاوه بر اون 2 میلیاردی که به کشتی پرداخت کردیم 200 میلیون تومان دیگه هم جدا پرداخت کردیم. باز هم احتمالاً تا قبل از المپیک پرداختهای بیشتری خواهیم داشت به فدراسیون کشتی. امیدواریم که جناب آقای دکتر دبیر هم که خیلی تلاش میکنن، ایشون و همکارانشون، بتونن از سایر منابع دیگه هم بهره بگیرن، کمک‌های دیگر، که انشاءالله بتونن برنامه خودشون رو جلو ببرن.
آقای سعیدی درباره آقای محسن رضوانی هم توضیح بفرمایید که ایشون به عضویت هیئت اجرایی در اومد.
ما بر اساس اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک که در مجمع عمومی به تصویب رسید سال گذشته و در IOC هم به تصویب رسیده، در هیئت وزیران هم به تصویب رسیده و مرجع در واقع رفرنس ما خواهد